تواند ارتباطی برقرار کند، حالا یا از گذشته تاریخی فرهنگی ما یا حالا پیامی که به عنوان مثال یک اثر هنری داره. این ارتباط نکته خیلی مهمیه که باید در موزه اتفاق بیفته. اگر به این وجه در موزه در واقع توجه نشه، نتیجهش تعداد زیادی از موزه های منزوی میشه که ممکنه در جامعه ما دیده بشه.
درسته، خیلی نکته مهمیه. من دو تا نکته را از صحبت های سرکار خانم احمدی استخراج میکنم و استنباط خودم رو در موردش میگم. این که میگم موزه ها بدون هدف مادی، یعنی سازمان های ناسودبر هستن که ما در یک زبان دیگه بهش میگیم غیر انتفاعی، البته نه مدارس غیر انتفاعی چون اونا خیلی اتفاقا انتفاع درشون هست، ولی ماجرایی که بدون هدف مادی، تصور نکنیم که پس چرا تو موزه ها وقتی داریم وارد میشیم از اون پول میگیرن. همونطور که میدونی در واقع تمام موزه ها برای هزینه های جاری خودشون حتی بعضی وقت به مشکل میخورن. تمام اون هزینه هایی که ما به عنوان پول بلیط پرداخت میکنیم، خاصه گردشگر اینا که پول بلیطش خیلی خیلی کمه، تمامش داره خرج خود موزه میشه. یعنی حتی گاهی اوقات به پول حقوق کارمندای موزه هم نمیرسه. این نکته رو در نظر داشته باشیم. شما فهمیدین ارتباط، یاد یه موزه خیلی باحال افتادم، اجازه دارم ببخشید بگم. دوستان یه موزه هست در زاگرب کرواسی به نام The Broken Relationship، رابطه های شکسته و فرو ریخته. بعد اینو یه آقایی ساخته، یعنی موزه رو درست کرده که این با خانومش یه روزی تصمیم میگیره که کل جهان رو برن بگردن. یه خرگوشی هم داشتن، این خرگوشه برای ایرانی ها شاید خیلی مهم باشه اگه برن اون موزه رو ببینن. یه خرگوشی داشتن، این خرگوشه نماد عشق این دو نفر، زن و شوهر بوده. میان همینطور کشورهای مختلف رو میگردن، میرسن به ایران. تو ایران دعواشون میشه، خب بینشون شکراب میشه و خانومه میگه بارو مینیم بابا اینا، میذاره میره برمیگرده کرواسی. آقای مدت تو ایران میمونه و بعد دوباره برمیگرده و کلن این ماجرای سفر رفتنشون تموم میشه. آقای تصمیم میگیره بیاد نمادهای عاشقانه آدمهایی که یه روزی با هم ارتباط داشتن و حالا نمیدونم یه گلی، یه یادداشتی، یه عروسکی، چیزی نماد عاشقانشون بوده رو جمع بکنه و یک موزه تشکیل بده به نام The Broken Relationship. نکته جالبش در مورد ایران اینه، این خرگوشه در واقع نمادی بوده که تو ایران تموم شده کارش دیگه. اینو گذاشته و یه توضیح پایینش نوشته که این خرگوش کوچولوی بامزه قرار بود کل دنیا رو بگرده ولی از ایران نتونست بره اون ورتر، و عکسش هم گذاشته توی بیابون لمیزره و میگه اینم که میبینید فتوشاپ نیست، بلکه عکس این خرگوش توی یکی از بیابونهای اطراف تهرانه. باحال نبود؟ خیلی باحاله. بریم برمیگردیم با هم صحبت کنیم.
لذت دیدن تو واسه من چقدر شیرینه، وقتی که خودم میفهمم دوستم داری به دل میشینه. من و تو کنار هم دست تو دست هم میذاریم و آرزو داریم که این دستا از هم جدا نشه، چقدر همو دوست داریم.
تو هم تایید کنم حرفامو، تو هم تمدید کن عشق فردارو، برو تعریف کن تا همه بدونن که چقدر دیوونم.
وقتی تو رو دارم
هم تایید کن همه حرفامو، تو هم تمدید کن عشق فردا رو، برو تعریف کن تا همه بدونن که چقدر دیوونم،
تو هم تایید کن همه حرفامو، تو هم تمدید کن عشق فردا رو، برو تعریف کن تا همه بدونن که چقدر دیوونم.
شما هم تمدید کنید موندنتون با ما رو، تمدید کنید این مهر و عاطفه‌ای که بین ماها برقراره، تمدید کنید تمام خوبی‌ها و تمام فضیلت‌های اخلاقی رو، تمدید کنید. آقا میشه ببخشید کارت منم تمدید کنید؟ واقعا دیگه سخت شده میدونی. آره خب دوستان عزیزم، همچنان به این سوال ما پاسخ بدید که باحال‌ترین و جذاب‌ترین موزه‌ای که تا حالا دیدین در ایران کجا بوده، چه موزه‌ای بوده و چرا فکر میکنید خیلی باحاله؟ کلی هم برامون پیامک اومده، تلفنم بزنید به 2250952. حالا یه چیزی براتون میگم جالب، خانم شهره احمد من همکار ماست دیگه، این دفعه که فهمیده بوده موضوع موزه هاست گفته من باید برم چند تا موزه رو بگردم ببینم چه جوریه و براتون گزارش بگیرم. ایشون تشریف بردن و گزارش گرفتن، بشنویم گزارششون رو. بله
با سلام، شما با موزه ملی ایران تماس گرفته اید. موزه ملی ایران از دو موزه ایران باستان و موزه باستان شناسی و هنر اسلامی.
با سلام، شما با موزه طبیعت و حیات وحش ایران داراباد به نشانی نیاوران خیابان پورابتدارج شرقی خیابان موزه تماس گرفته.
با موزه نگارستان رو میخواستم، میدون بهارستان.
سیو سی نوست
اینجا موزه عروسک درسته؟ من رو گرفتم توی کاشانه. آها.
بله.
میشه برام بگین کجای کاشانه؟
توی باب تاریخی شهر نزدیک خونه طباطباییه.
آها، یعنی اگر که مثلا مردم بخوان میتونن بیان اونجا دیدن بکنن؟
بله.
یعنی هنوز
هم همه روزه از ساعت حدوداً 9 صبح تا 8 شب اینا هست.
تا 8 شب میتونم مردم دیدن بکنم. کجای بادرود میشه؟
دو بادرود حساب اتوبان تهران اصفهان، در واقع تهران کاشان اصفهان، از کاشان که میاد بیرون اصفهان میده دیگه 50-60 کیلومتر که از کاشان میاد به طرف اصفهان، یه خروجی بزرگ نوشته بادرود، میاد وسط بادرود اونجا از هر کی بپرسه همین بگه موزه رهگشا یا خونه رهگشا. سه ساعت راه دارین دیگه تا چیز، اگر ماشین دارین که خب جاده اتوبان تا همین جه یا از اتوبان خارج می‌شین 4-5 کیلومتر اسفالت خوب هستش که میایین وسط بادرود و ما همجا
ایشانه.
اگر نه، اگر من ماشین داریم و وگر نه قطار هر روز 6-7 تا قطار میاد، هم یه ایستگاه داره بادرود.
به موزه اصلا اینجا که هستین الان به طور کلی کاربردش چیه؟ یعنی توریست و اینا میان اونجا چجوریه؟
بله بله، موزه است، موزه عروسک و اسباب‌بازی، عروسک‌های قدیمی بخشش هست، بخش دیگه عروسک‌های شهرهای مختلف ایران و فرهنگ‌های مختلف، آیینی و سنتی و قدیمی هستن.
بعد به غیر از عروسک دیگه چه چیزایی هستش اونجا؟
فروشگاه داریم، بعد عروسک‌ها خب فقط عروسک مثلا معمولی نیست، ممکنه که
کار شده است
بیای مثلا سفالی چوبی اینا رو هم داریم و عروسک های مثلا شهرهای مختلف رو داریم.
آها، سنت های مختلف و آیین های مختلف.
بله،
هست.
بله، بله.
بعد این جایی که درست شده قبلا منزل بوده درسته؟ بازسازی شده
درسته.
نگهداری شده درسته؟
بله، بله.
میشه برام بگین چه جوری بوده؟
که بالاش بالای خونه 7 اتاق داره و اقامتگاهه.
بله.
و پایین هم موزه است. موزه هم حالا بازدید معمولی داره، مثل وقتی که هر کسی میاد برای آن هم و کل موزه رو توضیح میده و در نهایت فروشگاه برای خرید هست. گاهی وقت هم که یه مراسم هایی داریم مثل قصه گویی، سایه بازی، خیمه شب بازی و اینا که
توی سال مثلا اینا انجام میشه درسته؟
بله.
و خواستم در مورد این موزه تون بپرسم. یعنی موزه هم توی همون قسمت بادرود، درسته؟ تو بادروده؟
بادرود، بله.
آخه یه دونه هم هست توی کاشان، موزه عروسک و ایناست. میخوام ببینم که فرقش با اون چیه.
اون فرق میکنه. آره، اومال همون دوستمون آقای سهرابی هستش، اون تو کاشانه. آره،
یعنی هیچ فرقی خاصی نداره این با اون؟
نه، چرا، اون فقط که موزه عروسکه.
آها،
عروسکای دیک و اینا رو داره. نه، مال ما یه موزه به حساب یه اکو موزه است. عروسک های بخشی هستن و این عروسک ها هم عروسک های خاص هستن در واقع. عروسک هایی هستن که شناسنامه دارن در واقع، معرفه یه سری مشاغل به حساب بومی منطقه وقتی که مال این 100 سال گذشته.
درسته.
یه داستان دیگه ای دارن. عروسک از عروسک های متفاوت از شهرها و نواحی و چیزهای مختلف جمع‌آوری کرده. آره، البته من نرفتم موزهشون، ولی موزه خوبی هستش.
درسته. هنوز هم بکنم موزه حالا دیدن و گردشگری موزه برای مردم جالبه.
بله،
یعنی هنوز مثلا خیلی
بگی داره. خب فرهنگای مختلف میان، مثلا بعضی ها که میان میگن خب من هزینه بلیطم مثلا میدم میرم بستنی میخورم.
آها،
خیلی راضی هم، خیلی خوششون میاد، حتی برمیگردن با دوستاشون میان،
دوباره میان دیدن،
مثلا دفعه دوم سوم میان میبینن. فرهنگاشون واقعا متفاوته، ولی میتونم بگم 90% بازدید کننده ها واقعا راضی هم، خیلی تشکر میکنن، خوششون میاد. و مثلا دفعه اول برای موزه میان میبینن که اقامتگاه هم هست، دوباره برای مثلا موندن و اینا ممکنه برای اقامتشون
بیان بمونن. پس هنوز گردشگری موزه هنوز رونق داره دیگه. بالاخره شما بالاخره توی موزه هستین.
بله،
یعنی هنوز میتونیم بگیم مردم موزه رو دوست دارن.
بله.
مثل مثلا جاهای هنری و فرهنگ که میخوان برن بازدید بکنن، موزه رو هم میرن دیدن میکنن.
بله.
حالا چه موزه مثلا حیات وحش باشه، چه مثلا موزه آثار باستانی باشه، چه مثلا عروسک حتا باشه.
حالا توی بافت تاریخی شهر اینجا یه تنوعی هم میشه، چون که تمام خانه های تاریخی اونا اصلا شبیه هم هستن معماریشون. بعد یه خورده خوب خسته کننده میشه براشون، ولی وقتی یه خونه تاریخی پیدا میکنن که هم موزه هست هم خونه.
آها، یه ویژگی جدیدتری داره. خیلی لطفاً ممنون از راهنماییتون. قربون شما، خسته نباشید. قربون شما، خدا نگهدارتون.
اینجا جوان گشته. پنجشنبه ها و جمعه های هر هفته 6:40 تا 8 صبح همراه باشید با جوان گشته رادیو جوان. معرفی شهرهای زیبای کشور عزیزمون ایران به همراه موضوعات ناب گردشگری. موج رادیوی خودتون رو عوض نکنید. اینجا پرمخاطبترین موج رادیوهای ایران زمینه، 88 مگاهرتز. تلفن رو بردارید و شماره گیری کنید. 225-952.
جوان گشت یا صبحتون بخیر. قشنگترین موزه‌ای که دیدم موزه طوس در مشهد کنار آرامگاه فردوسی، و جذابیتش هم به خاطر وجود شاهنامه بود که اونجا دیدم و بسیار زیبا بود. با تشکر از برنامه خوبتون، فرهاد از شاهرود. یه بوق هم به افتخار همه عزیزان.
خیلی مخلصم، دم شما گرم، مخصوصا به خاطر اون بوق آخری که به افتخار بر بچه های رادیو جوان زدید. اینم بگم که مسئولان محترم موزه طوس و آرامگاه فردوسی لطفاً به دوروبر اون محدوده هم برسن، چون محدوده به شدت تخریب شده دوروبرش و من ممنون میشم این کارو بکنید. سید هادی آبدی کاکو شیرازی گفته سلام، بهترین موزهی که دیدم موزه تاریخ طبیعی شیراز بوده، حتما خیلی موزه قشنگیه. سید جان بعدا تونستی عکسش رو برای سایت رادیو جوان بفرست ببینیم چه جوریه.
سلام، من زمانگشت دوست داشتنی، من نام موزه استاد صنعتی کرمان رو میبرم و در این موزه واقعا آدم به اطلاعاتش افزوده میشه و اطلاعات خوبی کسب میکنه و لذت میبره. با تشکر، حاتمی هستم از دیار کریمان کرمان.
خیلی ممنونم آقای حاتمی، اولین بار بود اسمش این موزه رو میشنیدم، به اطلاعاتمون اضافه شد. شما هم حتما تماس بگیرید، دوم اسم موزه هایی رو که رفتید به ما بگید، شاید ما نرفته باشیم بعدن انتخاب کنیم موقع سفر بریم تماشا. رضا از شهر زیبای لنگرود گفته به نظرم یکی از زیباترین و زنده ترین موزه های ایران موزه میراث روستایی گیلان هستش، در جنگل های سراوان رش، خونه های سنتی و در واقع همچنین رسوم قدیمی مردم گیلان رو میتونید اونجا به صورت زنده تماشا کنید. راست میگه، خیلی موزه قشنگی، اولا این فضای خیلی باز و قشنگی داره، رفتن خونه ها رو تیکه تیکه جدا کردن، اومدن تیکه هاشو دوباره تو موزه سوار کردن، خونه اومده بالا و شما مثلا میتونید تجربه کنید بالا رفتن از پله های خونه های گیلکی قدیمی رو که باید یه وری بری بالا وگرنه میخوری زمین، و کلا تجربهش خیلی باحاله. رضا من باهات موافقم، رضا از لنگرود نزدیک لاهیجان.
بنام یاد پروردگار میلبون، سلام و درود عالی ملک ایرون، همراه برنامه دوست داشتنی جوونگشتون غلامرضا ملکی از اقلیم چهارمحال و بختیاری شهر باستانی گندمون. اما بهترین موزه که مرفتم عید سال 95 بود تو قلعه فلک الافلاک. این موزه 12 تا ویترین داره که هر ویترینش 50 تا اثر تاریخی توش هسته. آرزو دارم که قایق زندگیتون رو موج خوشبختی غلط بخوره. خداحافظ.
خب برای بچه های شیراز مثل که متفق القول جمع شدن که موزه تاریخ طبیعی شیراز رو به ما معرفی کنن، گفته بهترین موزه در داخل کشوری که من دیدم چون مفید و آموزنده است. یحیی به خاطر اینکه مفید و گفتی منم باهات موافقم. یحیی سامانی از فسا، موزه تاریخ طبیعی شیراز. تاریخ غیر طبیعی هم داشتیم ما، چجوری میشه تاریخ غیر طبیعی؟
سلام حضور عوامل متهم برنامه شاد و جذاب جوانگرد، قشنگترین، جذابترین و زیباترین موزهی که تا حالا به عمرم دیدم موزه آستان قدس حضرت امام رضا علیه السلام بوده که واقعا مرا تحت تاثیر قرار داده. سفر به انسان شادی و مسرت میدهد و انسان را شاد و بانشاد میکند. بسیار سفر باید تا پخته شود قامی. جوانگرد که زیبا دوست دارم. متشکرم. محمد اکران از استخان.
خب خیلی متشکرم آقای تقیان. کاش به ما خبر بدید که در موزه آستان قدس رضوی امام رضا علیه السلام آیا اون قرآن بزرگ خطی که منسوب به بایسونقر میرزا هم هست اونجا موجوده؟ اگه کسی میدونه به من خبر بده. خانم عطارپیشه هم از شنوندهای همیشگی اون اهل مشهد هستن، شما اگه برنامه رو میشنوید حتما ما خبر بدید. اما محمد رضا سلیمی از عراق گفته موزه چهار فصل در استان مرکزی عراق، همونجور که از اسمش مشخصه چهار فصله. چه باحال، موزه چهار فصل و چیزام داره، میوه‌های همه فصل‌ها و اینا هم توش هستش. نمیدونم یه پیامی که دیگه هم بخونم. گفتم با سلام خدمت جوانگشتی‌ها، به خصوص پدر بزرگ. پدر بزرگ با این کاری که میکنه آبروی منو برده. آقای اسماعیلی ساعت برداشته، سلام اسماعیلی جان، مخلصم. از مالیکا اسماعیلی رو تحویل بگی. چش پدر بزرگ، خودم همه شنونده‌ها رو تحویل میگیرم. آقای اسماعیلی جان گفتن که بهترین موزه‌ای که دیدم موزه فرش ایرانه که هنر و فرهنگ ایران رو نشون میده. راست میگه، خیلی خیلی موزه باحالی. ضمن اینکه در دنیا بهترین موزه فرش مال ایرانه، اینو بدونید.
بسم الله الرحمن الرحمن الرحیم. سلام جوانگر، خیلی دوست داریم آقای مفیدی عزیز. خدمتتون عرض کنم که من موزه‌های زیادی تو شهرم زیاد دارم، ولی هیچ موزه به زیبایی موزه رضوی در آثار مقدس حضرت سامن الحجه امیر المؤمنین علیه السلام نبود. در کنار اون موزه در شهرزاد برادران صانعی واقعا زحمت کشیدن و به قول خودشون گفتم ما برای دل خودمون این موزه رو ساختیم، یواش یواش جمع‌وزیش کردیم و قدیمی ها و یادگارا رو گذاشتیم داخلش، ولی بعد حیفمون اومد که مردم خوب شهرزاد و حتی مهمانهای مردم شهرزاد نیان از این موزه بازدید نکنن. بسیار زیبا، من این موزه رو زیاد دوست دارم، خیلی بیشتر این جهت آثار باستانی کهن داخلش هست، مثلا سفالهای خیلی قدیمی که الان سفالگرانش به رحمت خدا رفتن و واقعا این عتیقه‌جاتی که من داخلش میرم میبینم این یادگارهای باستان شهرزاد رو واقعا کیف میکنم. دست گلشون درد نکنه و امیدوارم که تعطیلات آخر هفته به کام همتون شهد و گوارا باشه انشالله، که نماز روزه ها کنم قبول درگاه خداوند مهربان. دعاگوتون هستیم در این ماه و بخصوص در شبهای قدری که در پیش رو داریم. خیلی دوستتون دارم. یا علی ارادتمند و خاک با همسگیتون غلام علی غازی شهرزاد، شهرزاد شهر سردار بیسر خیبر، شهرزاد محمد ابراهیم همه.
آقا اولا که شما تاج سرید، شه سوار من که مه آینه دار روی اوست، تاج خورشید بلندش خاک نعل مرکب است. یعنی شما نفهمید خاک، شما تاج سرید. آقای قاضی شهرزا، فقط خواهش میکنم دم افطار منم دعا کنید، یعنی انرژی که من اول صبح میذارم نمیکشم تا افطار، یه دعایی بر ما بخونید، دستتون درد نکنید. گفتن سلام، علی هستم از کرج. بهترین موزه‌ای که دیدم موزه جواهرات ملی ایرانه. غیر از این که در زمان سفر میکنیم با سرمایه بیبدیلی روبرو میشیم که از تصور خارجه. ممنونم جوانگش. علی باهات موافقم. یکی از جذابیتایی که این موزه جواهرات ملی داره، فارغ از همه اون جواهرات و چیزای عجیب غریبی که توش میبینی، در ورودی موزه است که گاف صندوقه. یعنی شما وارد یک گاف صندوق میشید. تا حالا رفتین تو گاف صندوق؟
بهترین موزه که من تونستم برم و بهش سر بزنم موزه آقا امام رضا علیه السلام بود و با توجه به اون قرآن هایی که در اون موزه بود که برای من توضیح داده شد و اخیراً هم شنیدم کهن‌ترین قرآن که منسوب به امیرالمؤمنین علی علیه السلام هست رونمایی شده و واقعا دیدنی است. انشاءالله که اونهایی که نرفتن سعی کنن حتما مشهد میرن یه سر به این موزه بزنن. تشکر میکنم. محمد رضا فرومدی از بهشت کبیر شاهرود، جوانگشت، دوست دارم.
منم خیلی شما رو دوست دارم، سپاسگزارم. کلی تلفن، کلی پیامک بازم داریم که خدمتتون عرض شود. اگه بخوام بخونم کلا باید تا ساعت 8 فقط پیامک بخونیم، تلفن پخش کنیم. اجازه بدید بریم به سراغ سرکار خانم فاطمه احمدی. خانم احمدی، ما در مورد موزه‌ها که صحبت می‌کنیم همیشه به این فکر می‌کنیم که خب ما موزه‌هامون تا استانداردهای جهانی فاصله‌ای داره. خب طبیعیه، بخشی شاید مسائل مادی باشه که میراث فرهنگی واقعا دستش کوتاه از این که بخواد خیلی کارهایی که شاید به نظر افرادی چون شما که خلاق هم هستن برسن انجامشون بده. بخشش هم واقعا ناشی از اینه که شاید مثلا دلسوزی وجود نداره، چون بعضی کارها خیلی ساده است. من میخوام از شما بپرسم که چه کارهایی رو میشه انجام داد که موزه ها جذابیت بیشتری برای مردم پیدا بکنن؟ چون میگم مردم تصورشون از موزه رفتن، تماشا کردن مثلا یک شیء خاص، بعد خوندن یه توضیح بغلش و تموم شد بیان بیرون. چیکار کنیم که این موزه جذاب‌تر بشه؟ مردم میگن بریم موزه رو ببینیم، داره مثلا چنین اتفاقی اونجا میفته، نمیدونم این موزه چنین ویژگی‌هایی داره، چیکار کنیم؟
عرض کنم خدمتتون، ترجیح میدم با این در واقع مقدمه شروع بکنم که خوبه بدونیم که تعداد موزه های شهر تهران اندازه تعداد کل موزه های ترکیه است. ولی چه آفر. اتفاقی میفته که حتی مردم ما ایرانی ها وقتی که سفر میکنن به کشور همسایه، لیست تمام موزه ها رو دارن، براش برنامه ریزی میکنن، ولی وقتی با مردم خودمون تو سطح شهر صحبت میکنیم و میگیم که تهران حدودا 200 تا موزه داره، شاید 10 تاشم نتونن بشمارن و روش نتونن برنامه ریزی بکنن. این در واقع برمیگرده به بحث، حالا بخشی از اون به بحث تبلیغات در رابطه با موزه ها برمیگرده، بخشی از اون برمیگرده به این که آیا ما در موزه ها کاری کردیم که مردم دیدن موزه ها رو در سبد فرهنگی خودشون قرار بدن، آیا لازم دونستن که موزه ها رو ببینن. اگه این اتفاق نیفتاده بخش زیادیش صادقانه بگم اشکال از خود ما موزه داراست، به ما برمیگرده. این که تصور ما این نباشه که موزه فقط یک اتاقیه که چند تا اثر حالا تاریخی فرهنگی رو قرار بدیم با یک توضیحات خاص. ما باید در موزه هامون روایتگری داشته باشیم، باید در واقع مخاطب خودمون رو شناسایی بکنیم. در جایی حالا این چند روز که سعی کردم مطالعه بکنم برای برنامه شما، خیلی به منابع در واقع زد و نقیض برخورد کردم. یه جایی عنوان شده بود که در موزه ها ما پذیرای همه نوع قشر در جامعه هستیم و نیازی نیست که رده سنی، سطح سواد و تحصیلات اونها رو بدونیم. اتفاقا به نظر من برعکس، ما باید بدونیم که مخاطب ما در چه رده سنیه، چه سطح سواد و تحصیلاتی داره و براش برنامه ریزی بکنیم. اون روایتی که به عنوان مثال من در موزه پزشکی تعریف میکنم از جمجمه 5000 ساله‌ای که مثلا جراحی ترپانسیون روش انجام شده، برای یک کودک 10 ساله باید متفاوت باشه با اون چیزی که برای یک دانشجو مطرح میشه یا اون شخصی که همینجوری حالا گذری اومده موزه. من به عنوان یک موزه دار باید این توانایی و خلاقیت رو داشته باشم که حتی مخاطبی که سرزده از جلوی موزه من عبور کرده و حالا تصمیم گرفته یک 20 دقیقه تا نیم ساعتی رو در این فضا بگذرونه، یک کاری بکنم که جذب این موزه و بعد موزه های دیگه بشه. ما توی همون ایکومی که براتون اول برنامه صحبت کردم، سالی یک بار شعار و پوستر در واقع داریم و این در سطح دنیا پخش میشه. حالا موزه ها بنا به تناسب توانایی خودشون سعی میکنن ایونت هایی که برگزار میکنن همسو با اون باشه،
برگزار بکنن که همسو با موضوع.
بله. شعاری که پارسال 2018 تعریف شده بود واژه‌ای رو به نام هایپر کانکتد به کار برده بود که ما در ترجمه هامون تراپیوسته اونو در واقع منتشر کردیم. از این لحاظ که میخوام به این موضوع برسم که موزه های تراپیوسته مردمان رو نو روی کرد های نو. از این لحاظ براتون مثالی بزنم که در واقع مخاطبی که وارد موزه من میشه، اگر من قرار به عنوان مثال راجع به مفرق‌های لرستان براش صحبت بکنم، باید به این موضوع اشاره بکنم که بخش وسیعی از این مفرق‌ها رو میتونید در موزه ملی پیدا کنید. اگر من دارم راجع به بنای ساختمون موزم صحبت میکنم و مدعی این هستم که این ساختمون امیرکبیریه، میتونم یک اشاره‌ای به دارالفنون داشته باشم. یعنی اینطور نباشه که موزه هامون تبدیل به جزایر در واقع دور افتاده و تبعیدی بشن. موزه هامون باید با هم ارتباط داشته باشن و برای هم، نه اینکه بگیم تبلیغ، ولی اینکه مردم رو سوق بدیم به سمت اینکه به موزه های دیگه سفر کنن و تاریخ فرهنگ و هنر کشورشون رو بشناسن.
شما از این رویدادهایی که تو موزه ها برگزار میشه مصداق و مثالی هم دارید که مثلا شما یه رویداد رو برگزار کرده باشید، مردم اومده باشن و واقعا بازدید بکنن با دل و جون؟
بله دقیقاً. یکی از رویدادهایی که خیلی این چند سال اخیر داره در واقع توی موزه ها اتفاق میفته، حالا فعلا موزه های کمی با اون همراه بودن، رویداد شب در موزه بود. زمانی
شب در موزه،
شب در موزه، یعنی
فیلمه بود. یه فیلم خارجی داشتیم اسمش بود، طرف تو موزه همین تاریخ طبیعی هم بود، اتفاق دایناسورا حرکت میکردن.
دقیقاً اتفاقی که میفته برای همه سواله که حالا در بخشی از موزه ها مردم مواجه هستن با حالا مومیایی ها، بعد فسیل ها، آثاری از این دست.
خب مرد نمکی،
مرد نمکی دقیقاً. وقتی که این امکان برای مخاطب ما، خب تایم بازدید در موزه ها محدوده، یه جورایی هممون ممکنه اداری با این موضوع برخورد